بسم الله الرحمن الرحیم.
از دیشب در بخش 16 همه بحث حقوق یعنی حقوق معلم صحبت میکردیم. دیشب به حقوق معلم نرسیدیم، فقط صحبت کردیم که هدف از آفرینش هست عبادت، هدف از آفرینش هست علم، و این علم و عبادت چون قرآن تناقض نمیگه با هم رو هم میفتن و با هم تطبیق میکنن. هدف از آفرینش علمه، هدف از آفرینش عبادته. اینو مفصل دیشب صحبت کردیم. نکته دوم این بود که هر علمی که ما را به عبادت و بندگی واداره و خدا ترسی برای ما بیاره، اون علم علم دینه، ولو فیزیک باشه، ولو طب باشه، ولو مهندسی پزشکی اون آقا باشه. و هر علمی که ما را از خدا دور کنه، ولو علم تفسیر باشه که من دارم میگم علم حدیث باشه، اون علم غیر دینی است. اینم بحث کردیم. یه نکته دیگه به عنوان مقدمه امشب عرض میکنم، بعد بحث میکنیم. آیا این بحث حق معلم که ما میگیم فقط به اصطلاح جاهایی است که تابلو داره توانا بود، هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود، مدرسه غیر انتفاعی فلان یا مدرسه دولتی فلان؟ نه. یعنی شما میتونید اینا که اینجا نشستن، خانمایی که بالا نشستن، بفرمایید که آقا این بحث مال ما نیست، مال شاگرد مدرسه ایاست؟ نخیر. همه ما الان معلم داریم و همه ما هم شاگرد داریم. جالبه. لذا هم حق معلم رو باید بدونیم، هم حق شاگرده. اگر شما توی جلسه روزه رفتید، یه آقای رفت بالا و یه حدیث خوند، این میشه معلم شما. به تعریف کی؟ به تعریف امیرالمومنین علیه السلام. من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. پس این بحث حقوق معلم اختصاص به بچه مدرسه یا نداره. شما در محیط کارتون از استادتون یه چیزی یاد میگیرید، معلم شماست. منتها عرض کردم هر چی به دین و خدا ترسی نزدیکتر باشه، این علمش دینی تره و اون علمی است که علم کامل است که خداوند گفته و آیات کریمه قرآن و حدیث گفته. ما که در حق معلم صحبت میکنیم، معلمین گوناگونی داریم. اولین معلمین ما هستن پدر مادرمون، خواهر برادرمون، تو مدرسه، دبستان، تو دبیرستان، تو راهنمایی، تو دانشگاه، تو اجتماع، تو جلسات مذهبی. یه نکته. پس همه ما معلم داریم. یعنی بحث فراگیره، بحث روزه، بحث همیشگیست، همیشه ما باش درگیر هستیم. مسئله دوم اینه که آیا ما باید از فراگیری فرار کنیم یا نه. ما باید تا آخر عمر بیاموزیم و تعلیم بدیم، هم خودمون بیاموزیم هم به دیگران یاد بدیم. پس تعلیم و تعلم یه چیزیست همیشگی و ما از اول عمر تا آخر عمر همش باید مشغول باشیم. اگر انسان حقوق معلم و شاگرد را بداند، اتفاقا یکی از اون بحثایی که من تردید داشتم که مطرح کنم تو شبا یا نه، این بحث بود. دادم نه، واقعا یه فکر ابتدایی من کردم، دیدم همه ما شاگرد داریم، همه ما معلم داریم. انسان وقتی در یه جلسه مهمانی نشسته و برای مردمی که در اونجا نشستن یه حدیث میخونه، یه مطلبی رو بیان میکنه، همه میشن شاگرداش. منتها نباید اینجوری فکر کنیم که یک کسی معلم مطلقه، یک کسی هم شاگرد مطلقه. هیچ وقت اینجوری نیست. همیشه هر کسی از یه جهاتی معلمه، از یه جهاتی شاگرده. بنابراین این مسئله است فراگیر و برای همه در همه زندگیمون هست. و حق و سائس کپل علم، من دوباره اون تعبیرات امام سجاد علیه السلام که خیلی زیبا و جالبه میخونم، مطالب جالبی رو نوشتم. عرض کردم که بیشترین استفاده من در این بحث، در این دو تا بحث، به اصطلاح از کتاب منیت المرید شهیده که مال قرن نهم هست و دهم و مطالب بس جالبی داره. منیت المرید شهید دوم و شهید دوم در کتابی نوشته به نام منیت المرید که هنوز نظیرش نیومده، هنوز ترجمه هم شده به نام آداب تعلیم و تعلم در اسلام. به نظرم اگه اشتباه نکنم، حالا اگه کسی میدونست بگه، مترجمش هم دکتر سید محمد باقر حجتی، اگر اشتباه همینه. همین آداب تعلیم و تعلم درسم، چون چند وقت پیش، چند سال پیش دیدم من این ترجمه رو، لذا عرض میکنم که این کتاب خیلی کتاب مفید است و ما باید خونه داشته باشیم. و حق و سائس کبل علم، حق رهبر دانش تو این است، از تعظیم و له او رو بزرگ بشموری و توقیر لمجلسه، مجلس علم را و دانش را با وقار نگهداری و حسن الاستماع الیه، خوب گوش کنی، زیبا گوش کنی، با بی‌رغبتی و از سر دلسیری گوش نکنی. حسن استماع معنیش اینه به درس معلم از روی دلسیری، سر دلسیری و بی‌رغبتی و بی‌توجهی گوش نکنی. ول اقبال علیه، روبروش بشینی. و لا ترفع صوتک، صدات رو بلندتر از معلم نکنی. و ان لا تجیب احدا یسأله عن شیء حتی یکون هو الذی یجیب. وقتی کسی از معلم چیزی میپرسه تو جواب ندی، خودش بذاری جواب بده. چیا رو نگفتم بر ما؟ اینا امروز تو مسائل روانشناسی و تربیتی مفصل بحث میشه و به اصطلاح طرح میشه. ولا تحدث فی مجلسی فی مجلسهی احدا، تو مجلسش با کسی یواشکی در گوشی صحبت نکنی و بخندی. ولا تغتاب عنده احدا، پیش معلم که نشستی غیبت کسی رو نکنی. واقعا نه آداب. یعنی یکی از دلایل این که من گفتم اینه که یکی از مجالسی که حالا خدا میدونه، نه به اصطلاح شما که به اصطلاح پروپاکان من نیستین و در اختیار بنده نیستین که بگم فقط مثلا مجلس منو تشریف میارین، کل مجالس مذهبی مجلس تعلیم و تربیته و ما آداب تو مجلس نشستن رو خیلی همون بلد نیستیم، آداب برخورده با مجالس مذهبی رو خیلی از ما بلد نیستیم. و این حق معلم آداب تو مجالس مذهبی نشستن و با معلم برخورد کردن رو به ما یاد میده. پیش معلم غیبت کسی را نکن. و ان ترفع عنه اذا ذکر عندک بسوء، هر وقت یه جایی صحبت معلمت شد و پشت سرش بد گفتن، غیبت کردن، باید دفاع کنی. شما ببینید اگه ما این چیزها رو تو جامعه رفتار کنیم اصلا میشه نور، در همین حد، در همین حد کوچک. وقتی صحبت بدی معلمت میشه پشت سرش، شما ازش دفاع کنی. و ان تستر عیوبه، نمیگه معلمت عیب نداره، میگه عیب داره، عیبشو بپوشونی. و تظهر مناقبه، خوبیاشو ابراز کنی، بگه نه خیلی هم. یادم میاد که اون جوانو نمیبینم، خیلی وقت پیش، شاید در 15-16 سال پیش، یه جوانی زیاد میومد منزل ما، تازه ازدواج کرده بود، یه کمی عبوس بود و قیافش گرفته بود و کم حرف، قابل توجه دامادای جدید. خانمش اومد خصوصی پیش من، گفتش که ایشون داماد دوم خانواده ماست. داماد اول خانواده ما بگو و بخند و شوخ و شنگ و خلاصه همه افراد خانواده، معمولا اینجور افراد جذب میکنن دیگه، حقیقت دیگه ای که ما نداریم، با همین شوخ و شنگی و شوخی و قربون صدقه با اینا جذب میکنن. شوهر من که همین بود که پیش ما میومد، کم حرف و کم صحبت و کم حوصله و ایناست و اهل شوخی نیست و اینا، همجور میاد میشینه. و خانواده ما نه که اول با اون داماد برخورد کردن، همش توقع دارن داماد دومم اونجوری باشه، ولی زن خیلی موقعیت ایشون شکسته. گفتم تو چی کار میکنی پشت سرش وقتی اینجوری حرف میزنن؟ گفت من چی بگم، ببینم حق میگن. گفتم نه اشتباه میکنی، وقتی پشت سر شوهرت گفتن که این چقدر کم حرف و بی‌حوصله است و اصلا عبوسه و اینا، بگو شوهر من خیلی باوقاره، خیلی سنگینه، خیلی کم حرفه، شمرده حرف میزنه و به جاش حرف میزنه. دفاع واقعش اینه، با دفاع کرد دیگه. اگه اینجوری بگی اونا جرأت نمیکنن پشت سر شوهرت حرف بزنن. امامزاده باید، متولی امامزاده باید از امامزاده دفاع کنه. اگه متولی امامزاده پاشو دراز بکنه و با کفش بره تو حرم و بغل زری، ظاهران دیگه الی آخر آیه نمیشه که. متولی مهمه. و تو ظهرم مناقبه، معلمت رو خودت باید حفاظت کنی. جالب این برای من که معلمین ما و معلم همه معلمان، ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، وقتی صحبت تربیتی میشه، امام صادق علیه السلام میفرمود که اینجوری عمل کنید. حضرت صادق علیه السلام یه روز یه دیر نشسته بودن، فرمودن که شماها میرید بیرون یه کارهای بدی انجام میدید، مردم به ما بد میگن، میگن هازا جعفریون. خودش گفت، میگن نه هازا جعفریون، جعفریه، منصوبه به امام جعفر صادقه، ولی وقتی رفتید بیرون خوب عمل کردید میگن هازا ادب و جعفرین. اینو از امام جعفر صادق یاد گرفت. معمولا هم اینطوریه دیگه. حالا ببینین اینجوری هست، مخصوصا شما جوونا، حالا هفته دو ساعت مثلا میایین تفسیر ما، یا دو ساعت دیگه هم خصوصی مثلا با هم ما کلاس داریم، بقیه وقت تو جامعه هستین، تو دانشگاه هستین، تو مدرسه هستین. همین که 6 ماه میایین مدرسه ما، مادر تا یه بسه پاتو کج میذاری میگه که این شاگرد آقای حسینی اینجوریه، تو هم جلسه ای هستی، جلسه ای نقششم میگن دیگه، همین میگن، معمولا میگن جلسه بودن همینه. این طبیعت قضیه است. لذا شاگرد باید حفظ حیثیت و آبروی معلم خودش رو در جامعه و در خانه و در محیطی که هست داشته باشه، با اعمال خودش و با رفتار خودش. و انتستر عیوبه، عیوبش رو باید بپوشونی، و تظهر مناقبه، خوبیاشو باید اظهار کنی. این دستور امام سجاد علیه السلام، من نمیگم. و لا تجالس له عدوان، خب فلانی دشمن شماره یک معلم توست، تو میری باش همنشینی میکنی، مسافرت میری، نمیدونم باش اسکی میری، باش استخ میری، با دشمن معلمت نمیشه. ولا تعادی له ولیان، با دوست درجه یک معلمت دشمنی میکنی، جلوی معلمت شروع میکنی بهش بد گفتن. اینا بر خلاف ادب امام سجاد میفرمود نباید این کارو بکنی. فاذا فعلت ذلک، زمانی که این کارا رو انجام دادی، شهدت لک ملائکه الله عز وجل به انک قصدته، ملائکه شهادت میدن که تو قصد علم و معلمو داری. و تعلن تا علمه لله عز وجل اسمه لا للناس، ملائکه شهادت میدن تو دانشی را که یاد گرفتی برای خدا یاد گرفتی و نه برای مردم. اینا آداب کلی است که امام سجاد علیه السلام میفرماد. معلم قبل از اینکه معلم باشه عالمه، اینطوری نیست؟ در واقع ما حق معلم رو میگیم و حق عالم رو. منظور از عالم برخلاف تصور ذهنی ما ابا عمامه نیست، عالم دانشمند هر کی میخواد باشه، در هر لباسی باشه، میخواد پاپیون زده باشه، میخواد کروات زده باشه، میخواد گل زده باشه به سرش، میخواد کت شلوار سه‌چاک پوشیده باشه، میخواد قبای دراز پوشیده باشه. منظور از معلم کسی است که به شما دانش میاندوزد، دانش یاد میدهد. قال الصادق علیه السلام کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول، امام صادق از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنند، ان من حق العالم ان لا تکسر علیه السؤال. اینجا یه سری دیگه مطالب مطرح کرده. من اینا چون دیگه بحث نداره، فقط جنبه های تذکری داره، اینها رو عرض میکنم و رد میشم. گفتم که حق عالم یعنی حق چی؟ یعنی حق معلم. ان من حق العالم، این روایت در اصول کافی جلد یک باب علمه. ان من حق العالم ان لا تکسر علیه السؤال، یکی از حقوق عالم اینه که زیاد نپرسی، کلافه کنی. این یک. اینو کی گفت؟ امیرالمومنین علیه السلام، امام صادق از قول امیرالمومنین. ولا تأخذ بصوبه، آدم به معلمش که میرسه، به عالمی که میرسه، دستشو بندازه رو دوشش، خب سلام، دیگه چه خبر، دیگه چه طوری. چون گرفتن لباس یه حالت خیلی صمیمی داره، گوشه عباشو بگیر، یالا باید قول افطار بدی، اگه قول افطار ندی راه نمی کنم، با من جلسه دارم به خدا. مثلا میگم از شما از سال قبل میخواستین دعوت کنین که من بگم وقت ندارم. الله تأخذ به صوبه، یعنی این ادبه ها، انسان باید خیلی خبردار. و اذا دخلت علیه و عنده قومن فسلم علیهم جمیعا، وقتی وارد بر عالم و معلم شدی، دیدی دیم نشستن، به احترام معلم و عالم به همه سلام کن. و خصه به تحیت دونهم، به معلم و عالمی که در جمع نشستی یه تحیت و سلام اضافه، به همه سلام کن، یه ارادت خصوصی. اینا چیزاییست که امیرالمومنین علیه السلام میگه. وجلس بین یدیه، همیشه در مقابل عالم بشین. ولا تجلس خلفه، پشت سرش نشین. من هی فکر میکردم یعنی چه؟ این یعنی اینه که اگر آدم پشت سر معلمش بشینه، معلم به زحمت میفته، باید برگرده ببینه. اینقدر احترام داره عالم و معلم. ولا تغمز به عینیک، تو جلسه درس تعلیم و تعلم که نشستی، با چشمات ایما با اشاره نکن. این برخلاف ادبه. خیلی مطالب ریزه ها، این که میگم همه گیره فراگیره، به خاطر اینه. ما ولو اینکه تو جلسه عزاداری روز عاشورا نشستیم، یا یه دو کلمه از اون کس یاد میگیریم میشیم معلم ما. میشه جلسه تعلیم. تو یکی از این روزهای برفی با یکی از پسرام رفته بودیم به مدرسهش برای اسم نویسی، ماشینم نداشتیم و نداریم، وایستاده بودیم تو برف، خیلی سرد بود. ماشین دوم سوم که رسید به اصطلاح گذشت، ماشین ما رو سوار کرد. دیدم یه آقایی است که خیلی محترمن، اصرار کردن که ما رو برسونه، خیلی هم از من جوان‌تر بود. یه خود صحبت کرد، دیدم عالم و دانشمنده، منتها به خاطر اینکه پشت ماشین نشسته بودن کل لباس رو عوض کرده بود، منم نمیشناخت. بعد از اون ور از این ور صحبت شد و فلان و بهمان و اینا، یهو گفت شما فلانی نیستین؟ گفتم چرا، دیگه بیشتر دوست شدیم. ما رو آورد تا در خونه، عرض میکنم خیلی جوان‌تر از من بودن. گفتم کجا؟ بعد معلوم شد اون مدرسه‌ای که مثلا 20 سال پیش 25 سال پیش ما برای طلبه‌ها درس می‌دادیم، اونجا مثلا جزء اون به اصطلاح طلبه‌ها بوده جوان. من واقعا دیدم که خیلی بهتر از من چیزایی رو بلده، به خصوص تو امور به اصطلاح مسائل تربیتی و مطالعات و روانشناسی، خیلی عالی. وقتی پیاده شدیم خیلی بزرگواری و احترام گفتم، نه آقا شما معلم من شدین، از اون وقت تا حالا شما دارین صحبت می‌کنم من از شما چیزی یاد گرفتم. بحث نداره، حالا 20 سال پیش من معلم تو بودم یا نبودم، ولی الان فعلا امروز تو معلم من هستی. خیلی روابط جالب بین ما ایجاد شد، خیلی جالب. من یعنی سعی کردم که بالاخره ما اینایی که برای شما میگیم از هزار کلمه‌اش یک کلمه‌شو باید سعی کنیم لااقل تظاهر کنیم که عمل میکنیم. اونم خیلی آدم مؤدب و تربیت شده ای بود. ببینید دو نفر ناشناس به هم برخورد میکنن، هر کدومشون یک از صد سعی میکنن حقوق همدیگر رعایت کنن. اینجوری میشه، تلفن بده تلفن بگیر، آشنا شو، هیچی. این ادب و احترام برخورد با معلم خیلی مهمه. ولا تغمز 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 عینک، با چشمت ایما و اشاره نکن. ولا تشر به یدک. آخه اینا چیزاست که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اون موقع، اینا روابط انسانی است. در روابط انسانی دیگه فرقی بین عصر حجر و قرن مفرق و قرن اتم، برای اینکه همش روابط انسانی است، میفرماد با دست اشاره نکن، اونجوری معلمت رو اینجوری نشون بدی. ولا تشر به یدک، با دست اشاره نکن. ولا تکسر من القول قال فلان و قال فلان خلافا لقوله. مثلا باور کنید که اینا رو که میخونم، قبلا هم خونده بودم، دوباره که برام تذکر میشه خیلی عجیبه برام. اینا معجزات مکتب تربیتی امیرالمومنین علیه السلامه. وقتی مقابل معلم هستی میخوای مخالفت با مثلا رأی معلم داشته باشی از نظر علمی، هی نگو فلانی هم اینو میگه، فلانی هم اینو بگو. اینا امیرالمومنین میفرماد ولا تکسر من القول قال فلان و قال فلان خلافا لقوله. بگو فلان هم اینو گفته، فلانی هم اینجوری گفته، شما اینجوری میگه، فلانی اینجوری گفته، به خاطر رعایت احترام معلم. ولا تزجر لطول صحبته. اگر معلم زیاد صحبت کرد اظهار خستگی نکن. من یادمه یک معلمی داشتیم، استادی داشتیم خدا سلامتشون بداره، در قم پیششون اشارات و اسفار من میخوندم، خیلی شاگردای زیادی هم داشتن و دارن. ایشون خیلی آدم مبادی آدابه، ایشون قبل از این که کتابو ببنده، یه دفعه یکی از طلبها عجله داشت یه درس دیگه میخواست بره، کتابو بست. خیلی عصبانی شد، گفت آقا درس دیگه دارم. گفت کی گفته اینجا بیایی؟ درساتو کی گفته انقدر کتابی به هم بچینی که مجبور باشی که بدوی تا به درس دیگه؟ درس احترام داره. کتاب را قبل از این که معلم ببنده، کتابا باز بود همه جلوی طلبه ها، همین اسفار بود یا اشارات بود، ایشون عجله داشت، جمله آخری که استاد گفت ایشون کتاب رو بس پاشد، پاشد وایستاد، معلم از اونجا اشاره کرد. اینا یه ریزکاری های زیادیست که توفیق تعلیم و تربیت رو به انسان میده. این مثل رو گوش کنید، و انما مثل العالم مثل النخله. مثل معلم دانشمند مثل درخت خرماست. تنتظرها متا یسقط علیک منها شیئون. باید منتظر بشی که کی ازش یه خرما بیفته، ورداری از شیرینیش استفاده کنی. با زور نباید بکنی، علاقه نشون بدی، انقدر بشینی که یک خرمای شیرین یا یه خوشه خرمای بیفته و تو ازش استفاده کنی. والعالمو، خیلی کامل فرموده امیرالمومنین علیه السلام، والعالمو اعظم و اجرن من السائم القائم الغازی فی سبیل الله. عالم و دانشمند که با دانشش برای شما خدا ترسی میاره، خدا ترسی میاره بیشتر است از نظر اجر از روزگیری که روز روزه میگیره، شب به نماز شب وای میسته و در راه خدا جنگ میکنه. عالم از اجرش از این بیشتره. خدا رحمت کنه شهید رو، در کتاب منیت المرید خودش یه استفاده ای کرده از یه برخورد یه استا و شاگردی که هر کدومشون یه چیزی هم برای خودشون در قرآن کریم. استا هست پیرمرد خضر، شاگرد هست پیغمبر اولوالعزم صاحب کتاب و معجزه موسی کلیم. خیلی فوق العاده است. آخه خضر که شریعت نداره، موسی شریعت داره. خضر که کتاب نداره، موسی کتاب داره. خضر از انبیاء اولوالعزم نیست، صاحب شریعت نیست، موسی از انبیاء اولوالعزمه. خضر کلیم الله نیست، موسی کلیم اللهه. یعنی از نظر مثلا اینجوری بگم، فرض بفرمایید که مثل این میمونه که بگم که الان یه رئیس جمهوری، یه امپراتوری، یه رهبری از نظر مقام تشکیلاتی مقام بلندی داره، یه نفر هیچ در چارت تشکیلاتی یه مملکت یه مهره و جایی مهره نیست، جایی نداره، اما مقام معنوی داره، بخواد معلم بزرگترین شخصیت یه مملکت بشه، امپراتور یه مملکت بشه. اینم اینجوریه از نظر چارت تشکیلاتی نبوت و رسالت و امامت خضر جایی نداره، اما از نظر تجربه موهای سر و صورتش همش سفید. خب سالها زنده است، الان هم زنده است، حضرت یونس زنده است و حضرت خضر زنده است و امام زمان علیه السلام حضرت عیسی، اینا همه با امام عصر علیه السلام که میان جز کارگزاران حضرت هستن. یکی از جنبه هایی که تشکیلات امام عصر علیه السلام خیلی پخته است برای اینکه همچین مردانی توش داره، یعنی وزرایی داره کارآزموده واقعا دنیا دیده، یعنی عیسی و خضر، الیاس، یونس گفتم اشتباها، الیاس واقعا دنیا دیده هستن، دنیا دیده هستن، تجربه زیاد دارن. اینا تشکیلات امام زمان علیه السلام هستن، جزء هیئت دولت حضرت هم و تشکیلات حضرت رو اداره میکنن. پس این خیلی جالبه، این نشون میده که شاگرد و معلم چجوری باید با هم دیگه باشن. مرحوم شهید خیلی زیباست، اینا حتما دوستانی که تو مدرسه شاگرد دارن، توی شرکتی مثلا درس مدیریت میدن، درس کامپیوتر میدن، درس هر چی شاگرد دارن یا شاگردی میکنن، حتما این نکته ها رو یا تو عربیش یا تو فارسیش مطالعه کنن، خیلی جالبه. ولی من برای شما در حدی که مجلس اقتضا میکنه اول آیاتشو میخونم بعد عرض میکنم. آیات در سوره مبارکه کهف آیه 65 66 تا 69 و 70 و این هاست که به اصطلاح چند تاشو برای شما عرض میکنم با یه دونه صلوات غرا. اولا در آیه 65 اینجوری میگه: فوجدا عبدا، موسی و همراهش اون جوانی که کمکش بود رفتن و در اون سیر رسیدن به یه بنده ای. تعبیر قرآن رو ببین، فوجدا عبدا، پیدا کردن یه بنده ای را، من عبادنا، از بنده های ما، آتیناه رحمتن من اندنا، یه رحمتی را از پیش خودمون بهش داده بودیم، یعنی مورد لطف خاص ما بود، پذیرایی خاص کرده بودیم، این مهمان خاص ما بود. و علمناه من لدنا علما، خودمون معلمش شده بودیم و یه چیزایی بهش یاد داده بودیم. این مقدمه رو داشته باشیم. موسی و به اصطلاح اون جوانی که همراهش بودن که داشتن میرفتن و سیر میکردن و تو شهرها میرفتن و بیرونشون کرده بودن و اونجا راه نمیدادن و مهمونشون نکردن و ناراحت شده بودن، ناامید شده بودن، برخورد کردن به یه بنده ای از بندگان ما که ما به اون بنده ای از بندگان ما دو تا چیز داده بودیم، یکی رحمت از پیش خودمون داده بودیم، از خزانه خودمون، یکی هم علمی مخصوص و ویژه به او عنایت کرده بودیم. قال له موسی، قرآن میدونی که در داستانش خیلی رعایت اختصار رو میکنه، موسی بهش گفتش که هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، ممکنه من از این به بعد شاگرد تو بشم، اتبع اوکی یعنی پیرو تو بشم، آیا اجازه میدید که من پیروی تو رو بکنم که تو به من یاد بدی از اونی که خدا بهت یاد داده در راه رشد و هدایت؟ هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشد. حالا تعبیراتی که یعنی استفاده هایی که شهید دوم کرده از این جمله چقدر زیبا و ظریف و نکته ها داره عرض میکنم. تعبیرات شما ببینید، موسی اون وقت به پیغمبری رسیده بود و اولوالعزم بود و شریعت هم داشت و مذهبش هم اون روز توسعه زیادی داشت، نطاق زیادی داشت، جهانی اون روز بود موسی، یعنی در عرض موسی پیغمبر دیگری نبود. اگر پیغمبر دیگری بود برادرش وزیرش بود. توسعه و نطاق فقط مال دین حضرت موسی علیه السلام بود. به اون گفتش که هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اجازه میدی من دنبالت بیام، شاگردت بشم، پیروت باشم، خدمتگزارت باشم که تو از اون چیزایی که خدا بهت یاد داده به من یاد بدی؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا. اونو ببین، میخواد اینو امتحان کنه، از فیلتر بگذره، یعنی کنکور گذاشته، گفت انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی، هنوز درست به اونجا نرسیده که با من بتونی تحمل کنی و صبر کنی. و کیفه تصبر علا مالم توحد بهی خبرا، خب رویتت کمه، علمت کمه، چجوری میتونی صبر کنی بر چیزی که علمت کمه؟ کی میگه؟ خضر به موسی کلیم اولوالعزم میگه. خدا رحمت کنه شهید دوم از این مطالب، از این آیه 65 66 67 68 69 بازم میگه. بعد موسی گفتش که ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا، قول بهت میدم که تحمل کنم و هیچ وقت مخالفت تو رو نکنم. استفاده ای که مرحوم شهید دوم از این گفتار کرده چند نکته است. یک، در باب تعلیم و تربیت. اجازه بدید قبل از این باب تعلیم و تربیت، چون میترسم نرسم، یه حدیثی رو نوشتم اینجا از محمد ابن سنان از امام باقر علیه السلام و یا از امام صادق علیه السلام براتون عرض بکنم. این به اصطلاح داستان در کتاب کافی هست. یه روزی حضرت عیسی علیه السلام با حواریون نشسته بودن، میگم این توی تورات و انجیل و کتاب‌های نمیدونم حسین و کردینا نیست، تو کتاب کافیه، تو کتاب حدیث ماست و امام باقری امام صادق میگه، محمد ابن سنان نقل میکنه. حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی حرکت میکنه، حواری اول پاتو دراز کن، پای حواری رو میشوید، اولی دومی سه. آقا شما پیغمبر ما هستید، معلم ما هستید، استاد ما هستید، پای ما رو میشورید. حضرت میفرماد من این کار رو میکنم به خاطر این که برای شما درس باشه که نسبت به مردمی که زیر دستتون و شاگردانتون هستن اینجوری رفتار کنید، تواضع را اینجوری یاد بگیرید، به خاطر این که بدونیم با این که در باب حق شاگرد ما داریم که معلم خیلی باید خفض جناح داشته باشه، اما ضمن این که قفص جناح داره باید شاگردان را از فیلتر بگذرونه تا استعداد فراگیری داشته باشن. گفتش که لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من راه بیایی. خضر به موسی گفت، حالا موسی شخصیت جهانی، خضر شخصیت پنهانی، شاید این موقع که اینو گفت نمیشناختشن، فقط دید عبدم من عبادناست، گفت نه من قول بهت میدم، موسی رو ببین، گفت من قول میدم که معصیت تو نکنم و اونجوری که تو میگه، که بالاخره هم نتونست، به تعبیر قرآن دیگه سه چهار جا خلاصه درگیری کردن، گفت حاضر فراق و بینی و بینی که سعونبه که به تعبیر معلم تستته علیه صبر، حالا اونشو نمیخوام بگم. هی اعتراض کرد. چرا همچین میخونی؟ چرا اینجوری گفتی؟ این حرف چه معنایی داشت؟ با اینکه به خود موسی گفت، به خود خضر گفت، گفت دیگه من تو فعلا خلاصه لیاقت شاگردی منو نداری، تحمل شاگردی من نداری، برو. مرحوم شهید دوم در منیت المرید میگه که 12 نکته در این وجود داره، در این آیه، در این برخورد. اولیش اینه که خودشو تابع خضر قرار داد، گفت هل اتبعک، یعنی من اجازه بده که با تو تابع تو باشم. دومیش اینه که اجازه گرفت، با حل اجازه میدید آیا من پیروی شما رو بکنم، دنبال شما بیفتم، دنبال شما باشم که از اون چیزایی که خدا به شما یاد داده به من یاد بدی. سومیش اینه که خودشو جاهل شمرد و معلمشو عالم، گفت الا ان تعلمنی، میخوام دنبالت باشم که به من یاد بدی. یعنی آقایان اینو بدونید، تا انسان خفض جناح نکنه، خودشو جاهل ندونه، ناقص ندونه، نمیتونه بره یاد بگیره. اگر آدم خودشو کامل بدونه هیچ وقت نیروی محرک نداره. اگر آدم خودشو ناقص بدونه حرکت میکنه، میره میگیره، یاد میگیره و خدا هم توفیقش میده. اما اگه بگی خب چیزی نیست، تو کتاب هست میخونم، بعدم نمیخونی، کل طرف زحمت کشیده، کلاس گذاشته، جلسه گذاشته، مفت و مجانی برای تو صحبت میکنه، درس میده، تو نامنظم میری، خیال میکنه که جای دیشب یه کسی اومده بود اینجا، گفتم چرا پریشاب، پس پریشاب اینا نیومدی، به شوخی گفت خیلی کار داشتم، گفتم خیلی حرف بدی زدی، گفت چرا، گفتم معناش اینه که همه اینا که میان پای من برای ما بیکاره، از بیکاری نمیدونن چه کار کنن، اینجا هم پارکه، میان اینجا که چرخ فلک سوار شه، معناش اینه دیگه، چی بیکاره، تنظیم میکنه. آخه من کار داشتم، خدا حفظ کنه، یه استادی داشتیم اون وقتا میگفتش که به درس نگین کار داشتم، به کار بگین من درس دارم، توی درس طلبگی میگه میگه من کار دارم نیومدم مدرسه، به مد به کار بگی من مدرسه دارم نمیتونم بیام کار. بالاخره هر کسی کار داره، وقت معلمی وقتشو تلف کرده، وقتشو گذاشته، از زن بچهش زده، از دانشگاه زده، از پول زده، از زندگی زده، وقت گذاشته برای تو که مثلا چهار کلمه به اصطلاح به تو یاد بده. تو باید آدم خودشو جاهل بدونه و معلمشو عالم. چهارمین نکته اینه که نعمت علم را یه نعمت بزرگی دانسته، اینجوری تلقی کرده که از جانب خداست، گفته مما علمت رشدا هل اتبعو که الا انتو علمنه، مما علمت، علمت یعنی تو از خدا علم گرفتی، علم رو مقامش رو بزرگ گرفته و اینجوری گفته که معلم من خضر، موسی به خضر گفته که تو از شاگرد خدا بودی، من میخوام شاگرد تو باشم. نکته پنجم اینه که کلمه متابعت آورده، من پیرو تو باشم. امیرالمومنین میفرماد که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. ببینید اینو از گوشمون در بیاریم که کلمات امیرالمومنین مثل کلمات حافظ و سعدی است. حافظ و سعدی تشبیه میکنن، در تشبیه مبالغه هست، اکذبه و اعذبه، دروغترینش گواراترینشه. در کلمات امیرالمومنین که کلمات حق اینجوری نیست، این واقع رو میگه، من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، کسی که به من یک حرف یاد داده به اندازه اون یک حرف من شدم بندش. این میگه هل اتبعو که، منظورم اینه که در متابعت اینجوری گفته که من تابع تو هستم و تابع بودن یعنی عبودیت، یعنی بندگی، یعنی اختیاردار من هستی تو، منظور اینه. وقتی ائمه حرف میزنن من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، یه جای راجع به پیغمبر گفته، گفته انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولی به دلیل و به قرینه چیزایی که جاهای دیگه گفتن که کسی که به کسی چیزی یاد بده او رو رق خودش کرده، اینه کل مطلقه، هر کسی که به من حرفی رو یاد بده منو بنده خودش کرده در حد دنیا، این عمومیه، قطعا عمومیه، اونتا فرد اکمل این مسئله پیغمبر است، امیرالمومنین تا میاد پایین. یعنی استادی و شاگردی با توجه به مباحث شب گذشته اینجوریه، پیروی. نکته بعدی اینه که پیروی رو بلا قید و شرط گفته، هل اتبعو که، اجازه میده من پیروی شما کنم. بعضی وقتا این به اصطلاح افرادی که یه مشکل خانوادگی دارن، در مشکل خانوادگی آدم وقتی میخواد اختلاف کسی رو حل کنه، یا در اختلافی که دو نفر اختلاف مالی دارن، من با تجربه 30 ساله‌ای که دارم به اینجا رسیدم، دو نفر که با هم اختلاف دارم، یک کلمه ازشون میپرسم، حتی تلفنی، میگم من حکمم، میگه بله حکم، میگم اگر من حکمم هر چی گفتم باید گوش کنی، با توجه به اینکه معصومم نیستم، اشتباهم زیاد میکنم، اما راه حل اینه، راه حل کت خدا منشی مشکلات همینه دیگه. آدم وقتی کسی رو حکم قرار داد حرفش رو گوش کن. وقت خیلی ها هستن که به سلام میان میگه تا حرفت چی باشه، تا میگه تا حرفت چی باشه، میگم برو من نمیتونم مشکل تو حل کنم. چون اصلا در شما جوانان اینو یاد بگیرین اگر خواستین مشکل کسی رو حل کنه باید حکمیت مطلق داشته باشین و الا اگر این قلط بیاره مشکل حل نمیشه. تا میگه که تو حرف چی باشه، یعنی دختر خانم یا آقا پسر میخواد من مشکلش حل کنم طرفداریش هم داشته باشم، نمیشه. تا حرف چی باشه معنا نداره، هرچی من گفتم اگه من حکمم نمیخوای برو. لذا الحمدلله اخیرا سرم خلوت شده، به خاطر اینکه مشکلاتی که مراجعه میکنم واقعا خیلی اذیت میکردن. 10 ساعت وقت میذاشتیم، 20 ساعت وقت میذاشتیم، آخرش میچی گفتم نه، شما چون من نمیشناسمتون تازه میخواین وارد بشین و مقبولیت من پیشتون ندارم حل نمیکنم. معلم باید برای شاگرد مقبولیت مطلق داشته باشه. این میگه هل اتبعک، تبعیت بلا قید و شرط که ازش یاد بگیره. نکته بعدی، اول متابعت و پیروی بعد علم. هل اتبعک الا انت علمنه مما علمت رشدا، یعنی من تابع تو باشم، ارادت به تو بورزم، بعد تو به من چیز یاد بدی. خیلی جالبه ها، اتبعک الا انت علمنه. نکته بعدی، این پیروی که من از تو میکنم به خاطر مال و جاه نیست، به خاطر علمه. هل اتبعک الا انت علمنه، من پیرو تو باشم برای اینکه فردا منو به مقام وزارت برسونی، نه من پیرو تو باشم شاگرد تو باشم برای اینکه وچه پیدا کنم تو بازار بیشتر چکمو بخرن، نه موقعیت پیدا کنم، نه بهم دختر بدن، نه توی جمعی باشم آبرو پیدا کنم، نه. هل اتبعک الا انت علمنه، فقط پیرو به خاطر اینکه تو به من چیز یاد بدی. این خیلی مهمه، یعنی در علم اینجوری آدم باید باشه. یه نکته خیلی ظریف داره، هل اتبعک الا ان تعلمن مما، اونایی که عربی بلدن دقت کنن، آیا اجازه میدی من دنبال شما بیفتم که یه مقداری از علم تو به من یاد بدی؟ میخواد بگه همیشه تو بهتر از منی، بالاتر از من هستی، همیشه توی استاد بهتر از من هستی، یه مقداری از علم تو میخوام به من یاد بدی، نه اینکه مساوات باشه، نه اینکه من برسم به حد تو. مما علمت، این من تبعیضی است، یعنی قسمتی از اونی که خدا به احتیاط داده به من یاد بدی. نکته بعدی، تکریم علم معلم، تو شاگرد خدا هستی که اینو گفتیم. رشتن مما علمت رشد، یعنی من اگه میخوام هدایت بشم باید معلم داشته باشم. تو پرانتز بارها به شما جوانان هم دختر هم پسرا گفتم اگر دین رو بخواهیم خوب یاد بگیریم باید کلاسیک یاد بگیریم. پای منبر 50 سال پای منبر هستند، میگه 10 دقیقه از تشیع دفاع کن یه دونه حدیث نمیتونه بخونه، فایده نداره. این منبره فایده نداره، این که فایده نداره، فایده تعلیم 100% نداره. محرک هست، شعار هست، مذکر هست، ناصح هست، موعظه‌گر هست، ولی ساختن اینه که باید هفته 1 ساعت 2 ساعت بری زانو بزنی کلاسیک، استاد درس بپرسه، جواب بدی، سوال کنه، شاگردی کنه تا یاد بگیره. این بازاریا خیلی پخته، اونا که خیلی پول دارن و وضعشون خوبه، شما خیال میکنه چیکار میکنن؟ بعضی از این بچه هایی که از سر راه رسیدن میخوان هنوز اون مثالی که فرمودین تو ماشین چی بود؟ مویز نشده، قوره نشده، مویز بشن. در خدمت ایشون بودیم، داشتیم میمدیم صحبت، یکی بود گفتش که هنوز قوره نشده میخوان مویز بشن. آقا جون اول باید قوره بشی ترش، بعد یواش یواش رو به شیرینی بری. این بازاری های خیلی پخته و ساخته بچه هاشونو یه مدتی میفرستن در دکونای دیگه، پیش خودشون هم فایده نداره، رو دروسی نداره از پدرش که میگه آقا اینجا رو تی بکش، اینجا رو جارو کن، میگه نمیتونم، بگه کلفته بیاد، نوکری بیاد، این کارو بکن. میفرستن جای دیگه شاگردی میکنه، بعد از این که مدتی شاگردی کرد اون وقت میشه استاد. این خیلی نکته مهمی، اونای برندن تو بازار تاجرای خوبی هستن که مدتی شاگرد بودن، یعنی بهشون امر و نهی شده، تنبیه هم بهشون شده، لچر هم یه خود بهشون گفته شده، ولی از اول بخوای کروات بزنی و نمیدونم باشت بذاری اینجا و کتشلوار اوتو کرده و زلفات پله پله کنی یا هندونه بذاری بقیهش رو اصلاح کنی بری تو عینک نمیدونم 20,000 تومانی بزنی، هیچ وقت نه آدم میشی نه اوستا میشی، نه تعارف نداره. حتما باید آدم شاگردی بکنه و حتما باید از اوستاش حرف بشنوه. لذا میگه مما علمت رشدا، یعنی تو هدایت شدی، منم اگه بخوام هدایت بشم باید پیروی تو رو داشته باشم، پیرو تو باشم که هدایت بشم. هل اتبع که علا انتو علمن من ما علمت رشد. یعنی تو در اثر علمی که پیدا کردی راه هدایت رو یافتی، منم باید شاگردی تو رو بکنم که راه هدایت رو پیدا بکنم. و این مسئله خیلی مهمه. دست این استادایی که آدم رو یه وقت مثلا یه کشیدن تو گوش آدم میزنن باید واقعا گاهی بوسید. خیلی یه وقتا این کشیده ها برای همه ی عمر آدم بیدار میکنه. یعنی اینکه به گوش میخوره، این موانع گوش، عوایق گوش میریزه، آدم میشنوه یه چیزایی رو. شما خیال نکنید نابده، خیلی براتون ممکنه تلخ باشه. من خودم اون استادی که دارم، خدا به حق امام زمان سایه‌ش مستدام بده رو، همه اساتیدمون رو بیامرز، گذشتگانشون رو، زنده هاشون رو نگه داره، بعضی از اینا خیلی سخت و تند و خشن با ما صحبت کردن، خیلی قهر کردن، تر کردن، آشتی کردن. الان میبینیم همه اونا به جا بوده. وقت تو اومدی فرض بفرمایید که تازه از راه رسیدی شب جمعه، من دیر شده بهت بگم سبحکم الله بالخیر، مرسیکم الله فی الدارین، یه مرتبه داغ کردی که ما رو محل نذاشتن. فکر کردم ما برای خودمون مهندسیم، مهندسی پزشکی میخونیم دانشگاه خود لوبیا، چی شده به ما گفتن، چه خبرته؟ و اینجوری بودن. موسی به خضر گفت من ما علمت رشد، یعنی تو راه هدایت یافتی از طرف خدا و منم میخوام شاگردی تو بکنم که یاد بگیرم. نکته 12 که میگه که با اینکه خضر میدانست که او موسی کلیم الله و صاحب معجزاته، اینجوری گفت در جوابش انک لن تستطیع معی صبرا، که میخواست اونو آزمایش بکنه. خیلی استادی و شاگردی و یاد گرفتن و تعلیم کار میخواد. حالا این نکته ها رو عرض کردم، البته یه نکته های دیگه هم هست، اینا رو عرض میکنم. شما ببینید کسانی که در هر رشته ای اینجوری شاگردی کردن، محترف بودن، فرض بفرمایید که قالیباف بوده، خطاط بوده، نمیدونم عینک ساز بوده، نمیدونم چراغ ساز بوده، نمیدونم هر چی اینجوری شاگردی کردن، این به کجاها رسیدن. اما اون کسانی که خیلی ظریف و لطیف بودن، امروز اینجا فردا اونجا، غر کرده نتونسته روحیش با این نساخته، روحیش با اون نساخته، روحیه شاگرد بودن را نداشته، ترقی نکرده. کسانی هم بودن، همه شما میشناسین، یه جای موندن انقدر شاگردی کردن تا شدن استاد اونجا. خیلی مهمه و به اصطلاح رعایت حق معلم. آداب شاگرد رو با معلم اینجوری گفتن. اولیش اینه که شاگرد باید معلمش رو انتخاب کنه. انتخاب، برای اینکه میخواد ازش علم بیاموزه. خیلی برام جالب بود همین، البته ایشون این تذکر رو نداده، شاید تو ذهنش نبوده. دیشب که من داشتم این به اصطلاح جملات رو از منیت المرید مینوشتم، یاد این آیه افتادم. شاگرد باید استاد خودش رو انتخاب کنه، نظر کنه، شخص صالح برجسته، اونی که میتونه برای من مفید باشه. اگر انتخاب کردی ولش نکن. من یادمه که اینو برای به اصطلاح جوانهای، خیلی جوانها عرض میکنم، در حدود 20 سال پیش، 25 سال پیش شنیدم که یه استادی در یه رشته‌ای خیلی متبحر و من خیلی احتیاج داشتم که در تهران به اصطلاح از او بیاموزم. خیلی مترصد بودم که اینو پیداش کنم، منتها چون خیلی های کلاس بود، ما هم خیلی لو کلاس بودیم، پایین بودیم، اصلا هیچ چی دستمون نمی‌رسید، با 10 تا نردبون هم نمی‌شد رفت. باور کنید اونقدر اون طرف این طرف پرسون رفتم، یه نفری رو رابط پیدا کردم از دوستان اون استاد. گفتم شنیدم شما به فلانه دوست هستیم و من خیلی دلم میخواد که خدمت ایشون برسم و یه درسی پیش ایشون داشته باشم. گفتشون خیلی وقتش کمه، چنینه چنانه نیست، مسافرت اون بریم برای خیلی. گفتم حالا میشه شما منو با ایشون آشنا کنین؟ اون استاد مثلا که با ایشون صحبت میکردم به ما لطف داشت، گفت قرار من به ایشون یه سور بدم، موقعی که میخوام سور بدم شما بیا. گفتم که خب کجاست محل سور؟ گفت مثلا منزل ما. گفتم خب منزل شما با منزل ایشون خیلی فاصله داره، کی میخواد ایشونو بیاره؟ گفت نمیدونم. گفتم به ایشون تلفن کنیم بگیم من میرم میارم، من راننده، میخواد استفاده کنه باید خرج کنه، خرج داره، نه خرج مادی حتما. گفت باش. خلاصه من دیگه این بنده خدا رو، منم پیگیریم خیلی خوبه، هر کس برای تجارت خونش تحصیل داره میخواد منو استخدام کنه، پیگیری اول مرتب پیگیری میکنم. آقا شما که قرار بود بیاین، شما که قرار بود تو جشن نیمه شبان فلان کارو بکنین، شما که قرار بود برای اون دستگاه چیکار بکنین، پس کو چیکار کردین؟ پیگیریم خیلی قویه. هی هر روز تلفن زدم آقا مهمونه چی شد؟ بالاخره روز مهمونه رسید و من رفتم از راه طولانی همین حدود شمیرانات، منزلمون اون وقت پایین بود، اون منزل اون آقام پایین بود، این استاد رو سوار کردم و در زدم و گفتم من از طرف فلانی اومدم و سوار کردم تا اونجا. خلاصه به قول امروزی ها میگن مغز طرف رو تیلیت کردم. ولی اونو ببین، وقتی در پیشانی من دید که اصلا فایده نداره، پخمه پخمه از طرف هیچ اثر نداره، آخرش که اونجا رسیدیم گفت نه من وقت ندارم. دید که من استعداد ندارم، فایده نداره به اصطلاح آب تو هاون کوبیدنه یا نمیدونم به اصطلاح آهم به سندان سد زدنه، گفت فایده نداره. ما دیگه ناامید شدیم و اونجا هم هیچ فایده نکرد، هیچ. دیدیم که شکست خوردیم، افتادیم پایین. دوباره رفتیم دنبال یه واسطه دیگه. یکی از دانشمندان تقریبا خانه نشین این شهر یه سری بحثا داشت، بحثای علمی. یه روز ما از دهنش شنیدیم که گفتش که میخوام با فلانی چند جلسه مناظره و مباحثه قرار بذاریم که بحثه برای من حل بشه. گفتم که کجا؟ گفت منزل ما. گفتم کی میخواد ایشونو بیاره؟ گفت نمیدونم، یه تاکسی باید بگیرم. گفتم نه، با خدا میدونه. اینا رو برای شما جوانا میگم که ارزش علم و معلم و پیگیری. شما خیال میکنید بی خودی که با آدم چیزی نمیدم. گفتم من میرم میارم. یادم نیست 15 جلسه یا 20 جلسه. یه کل تهران شما یه زبدر اینجوری بکشید، مثلا شمال غرب جنوب شرق، این مسیر رو من ایشونو میبردم میآوردم. انقدر صحبت کردم، انقدر التماس کردم، انقدر رفاقت و عاطفه ایجاد شد که نتیجهش این شد. درست یک سال بعد از این صحبت ها ایشون هفته سه روز از مسیر شمرون تشریف می آوردن خیابون ادیب و ممالک منزل ما برای درس گفتن. کسی که به من می گفت یک ساعت وقت ندارم، هفته سه روز از شمرون دیگه منم نمی رفتم، یه تاکسی گرفته بودیم خدمت ایشون بود، می رفت می آورد منزل ما. یعنی من در اثر پیگیری، اظهار علاقه و عشق موفق شدم کسی را که وقت نمیداد. مسئله اینجوری، آدم باید پیگیری کنه، استادشو باید انتخاب کنه. موقعی که دیشب اینو میخوندم که آدم باید استادشو انتخاب کنه، وقتی کسی رو به هر قیمتی شد خودشو بهش برسونه و اگر اصرار بکنی بالاخره بهش میرسی، یاد این آیه افتادم در سوره مبارکه عبس و تولا آیه 24، فلینظر الانسان الى طعامه. انسان باید به غذای خودش نگاه کنه. چرا به یاد این افتادم؟ به یاد این آیه. امام صادق، این تو تفسیر مجموع البیانه، امام صادق علیه السلام فرمود که این آیه راجع به علم و معلمه. فلینظر الانسان الى طعامه، باید انسان به غذاش نگاه کنه. غذای مادی و فیزیکی که چیزی نیست، یعنی فلینظر الانسان الى علمه ممن اخذه، این علمش از کی میگیره. یعنی انسان باید نگاه کنه به دانشش که غذای روحه که از کی میگیره. مثل که شما میگید که برو غذا بگیر، میگه از کجا بگیرم؟ میگه از یه چلوکبه میگیرم. میگه نه، با اینکه راه زیاده خیابونا رو طی کن، از اون چلو کبابی بگیر، اون غذاش خوبه. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذاش خودشو نگاه کنه. غذاشو یعنی غذای روحشو که دانششی ببینه از کی میگیره. یعنی باید معلمشو انتخاب کنه، دقت کنه. امن اخذه، لذا در روایات هست که شما دانشاتونو باید از اهل بیت بگیرید که به وحی وصله، پاک کره، به دریای زلال وحی و نبوت و پیامبری وصله. من یاد این آیه افتادم و حدیث امام صادق علیه السلام. اولین نکته که مرحوم شهید گفته اینه که باید در انتخاب معلممون بس دقت کنیم. معلمی رو انتخاب کنیم که شایسته است، اما اگر انتخاب کردیم، برگزیدیم و پیدا کردیم، اون شرایط شاگردی رو انجام بدیم و حقش رو ادا کنیم. باید بدونیم که معلم ما نه پدر است، بلکه پدر روحانی است و از پدر بالاتره. یه داستانی رو ایشون نقل کرده بود از سید رضی. دو تا برادر بودن، شاگردای شیخ مفید بودن. خیلی جالب، اونم داستانش خیلی جالبه. شیخ مفید رضوان الله علیه شاگرد شیخ صدوق و استاد سید مرتضی و سید رضی، یه شب جمعه ظاهرن، حالا شب جمعهش الان تردید کردم، در حالاتش می نویسن که من خواب دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها با پوشیه و نقاب دست امام حسن و امام حسین رو گرفتن، آوردن به من فرمودن یا شیخ فقه هما، یعنی به اینا فقه یاد بده. شیخ مفید میگه وقتی بیدار شدم خیلی برام اعجاب بود. این جمله رو یادتون باشه، فرمودن یا شیخ فقه هما، اینها را فقه یاد بده. حضرت زهرا دست امام حسن موسی چیه؟ میگه به کسی نگفتم. صبح که در مسند مدرسه درس نشسته بودم، دیدم در زدن، شاگردان در وا کردن، دیدم یه بانوی بلند بالا و با وقار پوشیه زده، دست دوتا پسر رو حدود 11 ساله گرفت، آورد سلام کرد، گفت یا شیخ فقه هما، همون جمله رو گفت. گفتم اینا کیان؟ گفت این اسمش سید رضی است، این اسمش سید مرتضی است، که بعدها معروف شدن سید مرتضی علم الهدا و سید رضی، همون است که نهج البلاغه امام علی علیه السلام رو جمع کرده. هر دو از علمای درجه اول در حلقات زنجیره به هم پیوسته دانشمندان تشیع، اینا جایگاه خاصی دارن، رو قله هستن، یه چیزی ان اینا. خیلی مؤدب بودن، خیلی فوق‌العاده بودن و سالهای متمادی شیخ مفید به اینا درس میداد. سالهای متمادی شاگرد اینها بودن تا اینکه به مقامات عالی اجتهاد رسیدن و کاری ندارم. این سید رضی خیلی فوق‌العاده بود، خونه کوچیکی داشت، خیلی توش سخت زندگی میکرد، خیلی آدم منیع الطبع و به اصطلاح سربلندی بود. بهش میگفتن تو خونت مثلا کوچیکه، بیا این خونه رو بهت بدیم. حتی به پدرش نمیگفت، به برادرش نمیگفت، میگفت نه خوب زندگی میکنم. یه روز یکی از استاداش شهید مینویسه، چون اونا زمانشون شیخ مفید دیگه، 3-4 قرن قبل از شهید دوم بود. یه روز یکی از استادای سید رضی به سید رضی میگه که شنیدم که خونت خیلی تنگه، در زحمتی از نظر زندگی. من خونم خیلی بزرگه و اینقدر لازم نیست، من رفت آمدی ندارم، با اینکه به اصطلاح استاد تو هستم. سید رضی گفت نه، من زیر بار منتی کسی نمیرم، به احتیاج ندارم. گفت من میگم. گفت بگی. پدرم به من گفت که خونم رو با تو عوض کنم، من قبول نکردم. استاد رو ببین، شاگرد رو ببین. سید رضی گفت پدرم گفت من قبول نکردم، استادش فرموده بود که من حقم بر تو از پدرت بیشتره، پدرت پدر جسمانی توست، من پدر روحانی تو، معلم تو هستم و امر من رو باید اطاعت کنی. شهید می نویسه وقتی اینو گفت، گفت چشم، به عنوان اطاعت امر استاد و معلم می پذیرم این کاری که بسیار برام سخت. ادبشون اینا اینجوری بود. این مرحوم شهید با آب و تاب چندین سطر قلم فرسایی کرده راجع به این داستان مرحوم سید رضی. بعد میگه که نکته سوم اینه که شاگرد باید خودشو مریض بدونه و ناقص تا کامل بشه، چون آدمی که جاهله مریضه دیگه. مریض وقتی پیش طبیب میره خودشو در اختیار طبیب قرار میده، هر نسخه ای میده میگه چشم. خیلی این تعبیر جالبه ها، شاگرد در حضور معلم خودشو باید مریض بدانه، با نظر احترام باید به استاد بنگرد، باید نسبت به استاد تواضع داشته باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سه جمله فوق العاده است. تعلم العلم، علم بیاموزید، و تعلم للعلم از سکینت و الوقار، علم را بیاموزید که با حالت آرامش و موقر بودن بیاموزید، این دوتا. و تواضع لمن تتعلمون منه، نسبت به معلمینتون تواضع نشون بدید. خلاف رأی استاد آدم نباید سخن بگه، در خطاب و حضور و غیبت او را بزرگ بشماره، در غیبتش استادش رو دعا کنه. و بعد از جالب بود برای من، مرحوم شهید مفصل بحث کرده رو اینی که یکی از حقوقی که معلم بر شاگرد داره، معلم وقتی مرده از دنیا رفت، شاگرد در ادامه حق معلم به خانواده و اقارب و زن و بچه او سر بزنه، ازشون یادت بکنه، ازشون دیدن بکنه. به احترام معلم، حضور در مجلس را پیش از معلم داشته باشه. در مجلس غیر عمومی وقتی بخواد وارد بشه خدمت معلم، حتما اجازه بگیره. مفصل شهید راجع به لباس شاگرد بحث کرده به عنوان حق معلم. ببین چیا رو دیده 700 سال 500 سال پیش، ببین چیا رو دیده. شاگرد در حضور معلم باید لباس، قیافه، موی سر، تزیینات خاص مناسب با وضع استاد داشته باشه. از نظر روحی باید فارغ الهم باشه، یعنی حواسش جمع باشه، کاملا شیشتونگ حواسش به معلمش باشه. وقتی میبینه استادش فکرش مشغوله، چیزی نگه، چیزی نپرسه، مگر استاد خود شروع کنه. در مقابلش با ادب و تواضع بنشینه. جالبه، حتی نوشته که شاگرد در مقابل معلم خودش نباید تکیه بده، مخده بذاره. خیلی عجیبه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.